الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در فصل نهم صلاة مسافر بود. شرایط نماز مسافر رو فرمودند. شرط سومی که این جلسه بحث ما با اون شروع میشه در صفحه 114 واقع شده، آخر صفحه، از سالس ان لا یکونه ممن یکثر سفره. سومی شرط این است که کسی رو سفر نباشه. شرط دوم که قبلا خونده بودیم که سفر مسافر قطع نشه، به این که مثلا از منزل خودش عبور کنه. شرط اول که در ابتدای بحث خونده شد این استش که انسان به اندازه مسافت بره و هم قصد مسافت داشته باشه. این که فرمودن قصد مسافت داشته باشه یعنی یک وقت استش که انسان به اندازه مسافت میره ولی قصد نداره، اونجا شکست نمیشه. گاهی هست که قصد داره ولی به اندازه مسافت نمیره، مثل این که انسان قصد میکنه که به اندازه مسافت بره. مثلا فرض کنید که سوار اتوبوس میشه که به یک شهری بره که مثلا در 200 کیلومتری 100 کیلومتری. خب اینجا قصد مسافت داره دیگه. مثلا اگر صبح هم باشه فرض بفرمایید که قصد مسافت کرده، اتوبوس همین که از چند کیلومتر از شهر دور شد، این دیگه مسافر نمازش رو شکست میخونه و بعد روزش هم افطار میکنه. حالا فرض بفرمایید که سوار اتوبوس شد و یا سوار ماشینش خودش، یه 4-5 کیلومتر از شهر اومد بیرون، اونجا یه جا نگر داشت، به اصطلاح افطار کرد، مثلا اگه ماه رمضان هست، و اگر وقت نماز هست نمازش رو شکست خون، چون قصد مسافت داشته دیگه، به همین مقدار شکست میشه. لازم نیست که اون 8 فرسخ رو بره یا 4 فرسخ بره تا شکست بشه، نه، همین که قصد مسافت داره یه مقدار که رفت دیگه به اندازه ترخص، یعنی به اندازه 4-5 کیلومتر که دور شد دیگه نمازش رو شکست میخونه. خب حالا روزش هم افطار کرد و اگرم وقت نماز بود نمازش هم مثلا شکست خونده، بعد بهش زنگ زدن، به همراهش مثلا زنگ زدن گفتن که شما یه مسئله پیش آمده برگرد، یا مثلا خودش یادش افتاد که یک سندی چیزی که میبایست برداره بر نداشت، یعنی مسافرتش برم فایده نداره، اون سند رو که میبایست با خودش ببره. اینجا قصد مسافت داشت ولی خود مسافت نشد، برمیگرده خونشون، برمیگرده خونش، یعنی با 4-5 کیلومتر رفتن روزشو خورده، اب نداره مسافر بوده، با این حال مسافت هم نرفته. پس در واقع 3 حالت داره. یه وقت از خود مسافت رو میره و قصدش رو هم داره، این که خب مسلم مسافره. یه وقت استش که قصد مسافت داره ولی خود مسافت رو نمیره، مثل همین شخصی که از 4-5 کیلومتری برگشته، این هم مسافره، یعنی نمازشو شکست میخونه. یک وقت هم استش که نه، مسافت رو میره و قصد نداره، این نمازش رو تمام میخونه. اون وقت در همون اول بحث ملاحظه بفرمایید، همون صفحه 113 اول بحث فرمودن که اون مسافت 8 فرسخ است و بعد بحث گفتن که هر فرسخی هم 3 میل هست و هر میل هم 4000 ذرا، حدودا 2 کیلومتر. و با توجه به این که هر میل رو 4000 ذرا دونستن که حدودا 2 کیلومتر باشه، یه وقت است ما با توجه به این که کیلومتر شرعی رو 5500 متر در واقع گرفتیم، اگر بخوایم اندازه متراژ هر میل رو به دست بیاریم با یک تقسیمی که انجام بدیم در واقع به دست میاد که هر میل دقیقاً میشه 1000 و... یعنی گفتیم حدوداً 2 کیلومتر، حدوداً مثلا 2000 متر، ولی 2000 متر نیست، چون که اگه حدوداً 2 کیلومتر باشه 3 میل هست، 3 دو تا 6 تا 6 کیلومتر میشه، در حالی که ما گفتیم که این 6 کیلومتر نیست، 5 کیلومتر و 500 متر. پس از 2000 متر، یعنی از 2 کیلومتر 2000 متر یا مقدار کمتر میشه هر میل. خب حالا از ما بپرسن که چون بعداً هم بحث میلی وقتای مطرح میشه، همینجا یادداشت بفرمایید دیگه، هر میل چند متر هست، به متراژ اگر در بیاریم این رو، هر میل دقیقاً 1002 کیلومتر گفتیم کمتره دیگه، 1833 متر و 33 صدم در واقع، یعنی 33 سانتی متر، که تقسیم که میکنیم اینطوری میشه. پس 1833 متر و 33 سانت، یعنی یک سوم متر. اگه بخوایم صرفا به متر بگیم 1833 متر. در پایین یک ذراع رو آمده مشخص کرده. ما از همین طریق متر میتونیم ذراع رو مشخص کنیم، یعنی نسبت 1833 رو با 4000 ذراع بسنجیم. خب طبیعتاً حدود 50 سانت ما در نظر گرفتیم تا 2000 تا شد، ولی خب هر ذراع از 50 سانتی متر کمتره. این ذراع که از آرنج هست تا سر انگشت از 50 سانتی متر یه مقدار کمتره، به طوری که ما 4000 ذراع رو که جمع کنیم رو هم 1833 متر رو خورده میشه. در پاورقی البته گفته که این ذراع یه متراژ دقیق تری داده، یعنی عرفی، البته شاید خیلی دقیق هم نباشه، فرموده که هر ذراعی، بله هر ذراع 24 اصبعن، هر ذراع 24 انگشت هست، یعنی انگشت شما این 4 انگشت دیگه، اینطوری انگشتاتو که بذاری این بشماری در واقع به این شکل میشه، مثلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و مثلا 6 فرض بفرمایید که بشه 24 انگشت. هر بله 4 6 تا 24 و هر انگشت چه مقدار هست پهناش؟ فرمودن که 7 شعیرات. پاورقی صفحه 111 و 113 که نخونده بودیم، من اون رو دارم میخونم. کل اسبعین 7 شعیرات متلاصقات، هر انگشت 7 جو، شعیر یعنی جو، متلاصق، 7 جو رو شما به هم بچسبونید کنار هم، مسافت یک انگشت. حالا این البته خود انگشت آدم میبینه دیگه چقدره، حالا مثلا اینقدر، منتها جو رو به سطح اکبر، یعنی سطح اکبر رو در نظر بگیرید، چون جو دو طرف داره، یه طرفش مسطح هست که سطح اکبرش همون جاست، یک طرفش مدور هست به اصطلاح گرده که یه شکافی هم وسطش داره، اون نه، اون قسمتی که مسطح هست. فقیل 6 تن، گفتن که 6 تا مثلا جو باشه. عرض و کل شعیرتن، هر جویی هم عرضش 7 تا مو هست، البته از موی کلفت که من شعر اکبر البرزون، از موی برزون، برزون یه نوع از اسب هست، توی المنجد اسب و قاطر نوشته بود و بعضی ها اسب تاتاری گفتن، اون وقت اکبر البرزون میشه یابو به اصطلاح، که این در واقع از نژاد اسب هست و موی زخیمی داره که بالاخره 7 تا موی او به اندازه 1 جو میشه و از مو خلاصه ایشون آورد تا رسوند به فرسخ و اینها. خب به هر حال قصد این مسافت رو انسان کرده باشه. دومیش هم که عرض کردیم، شرط دومیش اینست که سفرش قطع نشه، شرط سومیش اینست که کسی رو سفر نباشه. کسی رو سفر بودن که بحث امروز ماست، باعث میشه که روزه کسی و نماز کسی دیگه اون حالت شکسته رو پیدا نکنه، روزش رو میگیره، نمازش رو هم کامل میخونه. کثیر السفر یعنی چی؟ این عنوان کثیر السفر، ایشون دو چیز رو اینجا عنوان کثیر السفر گرفتن. در ضابطه که همون سطر اول هست، ضابطش رو یکی اینکه کسی زیاد مسافرت بره، ان یسافره بله ثلاث سفرات الی مسافه، زیاد مسافرت میره. و یک ضابطه دیگری را هم گرفتن در سطر آخر همین صفحه، گفتن او یصدق علی الاس، که صدق کنه براش اسم مثلا مکاری یا ملاح یا اجیر یا برید، که بعدا میایم اینا رو توضیح میدیم، مثل راننده مثلا. دو چیز رو ملاک کثرت سفر گرفتن. این روی توجه داشته باشید. من یه مطلبی رو عرض کنم که مسئله دستمون باشه، چون این از اون قسمت هایی که باید از خارج اطلاعاتی داشته باشیم تا خود این روشن بشه برای ما. ببینید عنوان کثیر السفر خب یکی از عناوینی است که آمده در بحث‌های نماز مسافر. عناوینی که تو فقه مطرح شده اینها هست، حالا از روایت استفاده شده ولی خب عنوان‌های فقهیش اینا هست. گاهی فقها فرمودن که من شغله سفر، یعنی اون چیزی که نماز انسان رو شکست می‌کنه و روزش هم باید بخوره و مسافرش میکنه به اصطلاح، این استش که شغل کسی سفر باشه. شغل کسی سفر باشه یعنی از خود همین مسافرت پول در میاره، از همین پیمودن جاده پول در میاره. مثل راننده، راننده همین که جاده رو میره از همین به اصطلاح درآمدش این هست. این شغله در واقع از سفر، یعنی خود همین سفر راه رفتن شغلش. مثل راننده یا ناخدا، ناخدای کشتی، این شغله سفر هست. بعضی اینو فرمودن، بعضی ها فرمودن که نه، مسافر علاوه بر این شغله فسفر هم هست. یعنی گفتن که من شغله سفر و شغله فسفر، این عنوان رو براش قرار دادن. گفتم ما اون قسمت اول رو قرار قبول داریم، راننده، ناخدا، اونایی که از راه رفتن پول در میارن، این شغله سفر. ولی یه افرادی هم هستن که شغلشون فسفره، یعنی از راه رفتن پول در نمیارن ولی راهی رو میرن و یک جایی میرسن و اونجا کاری انجام میدن. مثل معلمینی که برای رسیدن به محل کارشون مثلا باید 60-70 کیلومتر طرف بره، فرض بفرمایید. خب این راننده، این معلم، از راه رفتن بهش پول نمیدن. یا اون پزشکی که مثلا میخواد بره مطبش کار کنه، از منزلش تا مطب که میره خب طبیعتا مسافت که زیاد باشه، اونجا از راه رفتن درآمد نداره. اون بیمارستانی که کار میکنه، یا مثلا پرستار هست یا کارگر هست یا کارمند هست که محل کارش میره و با سرویس به اصطلاح میره اونجا، این در واقع شغله فسفر است. که امام راحل ظاهرا این رو قبول نداشت، یعنی میفرمودن که نماز راننده خب تمامه چون شغله سفره. ولی اگر کسی نه، شغلش سفر نیست، مسافرتی میره اونجا کاری انجام میده و بر میگرده، این رو میفرمودن که نمازش شکسته. ولی ظاهرا بقیه فقها در زمان ما اینها نظرشون این بود و هست هم این نظرشون، که نه، علاوه بر اون راننده، معلم، کارمند، کارگر به اصطلاح هر کس که میره در جای کاری انجام میده، این هم چون کسی رو سفر میشه دیگه، چون هر روز در واقع میره، یعنی شغل و حف سفر میشه. مثلا هر روز میره، بله مثلا فرض کنم مثلا یه مدت تعطیلات شد نرفت، اولین بار نه، اما از دومین باری که میره حالا اون شرایطش رو کار نداریم، شغله فی السفر رو هم شامل میشه. این هم عنوان دوم. معمولا فقها در زمان ما این نظر رو دارن که شغله السفر و شغله فی السفر، این دو گروه رو میگن نمازشون تمام میشه و اینا مسافر دیگه نیستن. عنوان سومی که فقها بحث کردن کثیر السفره. کثیر السفر یه چیز به اصطلاح حالا چه برای شغل باشه، چه مقدمه شغل باشه، چه برای چیز دیگه، یعنی کلکنه کثیر السفر رو یه عنوان قرار دادن که سه چیز رو داخل این دونستن. عنوانی که فقهی انتخاب کردن برای خودشون گفتن کثرت سفر. خب کثرت سفر شامل راننده میشه، این راننده کثیر السفر یعنی شغله سفر، شامل من شغله فی السفر هم میشه، چون اینم کثرت سفر داره، مثل معلمی که میره و میاد یا کارمندی که میره و میاد. خب اینم شامل میشه. یک شخص دیگر رو هم شامل میشه و اون این استش که کسی زیاد میره این ور اون ور و مثلا سیاهه، بله، زیاد سیر میکنه، زیاد خونه فامیلاش میره، مثلا حتما پنجشنبه جمعه خودشو موظف میدونه که مثلا حالا این هفته که منزلش هست خودشو موظف میدونه که از چهارشنبه یا پنجشنبه بره مثلا شهرستانا به فامیلاشون سر بزنه، صله رحم کنه، مثلا فرض فرمایید خونش همین شهره ولی حالا فامیلاش شهرهای دیگه هستن، اگرم خونه فامیلاش نره میره مثلا یک قسمتی برای تفریح و اینها. خب این در واقع سه چیز شد، کثیر السفر، چه برای شغلشه، چه اینکه این سفر شغلشه، چه اینکه این سفر نه مقدمه شغلشه، یا اصلا نه برای کار دیگه داره میره، صله رحم میره. که این قسمت سوم رو فقها، حالا لااقل اکثر فقها اینطوری است که نمیگن که حالا شما برای صله رحم داری میگیری نماز تو تمام بخون و مسافری، ولی بعضی از فقها فرمودن و احیانا خود شهید هم جزو همیناست که کسی که زیاد مسافرت میره، حالا برای تفریح میره، برای صله رحم میره، برای زیارت میره، مثلا فرض کنید هر هفته میاد جمع کردن، خب هر هفته میاد جمع کردن، نه از تو راه را آمدن پول در میاره، نه تو جمع کردن میاد کاری انجام میده که بگیم که این کارمنده مثلا جمع کردن، نه برای زیارت میاد. آیا این شخص نمازش شکسته یا نه از شهرستان که میاد جمع کردن، اینجا خب معمولا میگن نه این مسافر، چون که سفرش سفر شغلی به اصطلاح نیست. ولی بعضیا همین رو هم فرمودن که نمازش تمامه و کثیر السفر. عنوان دیگری رو هم فقها دارن، عنوان چهارمی رو، با اون نستش که ان لا یکون سفره اکثر من حذره، این که سفرش بیشتر از حذر نباشه. اگه یه نفر اکثر عمرش تو مسافرت سیاح و جهانگرد و توریست هست، بعضی اینطوری هستن و بیشتر از اونی که تو منزلش هستن بیشتر توی مسافرت هستن، بعضی هم این عنوان رو قرار دادن. این منظورم این بود که توجه داشته باشه که یه اختلافی خلاصه تو این عنوانها هست. مثلا امام خمینی همون عنوان اول رو قبول داره، مراجع دوم، مراجع دیگه عنوان اول و دوم رو قبول دارن، یعنی شغله سفر و شغله فس سفر. شهید ثانی علاوه بر عنوان اول و دوم عنوان سوم رو قبول داره، کثیر السفر، و علل قاعده عنوان چهارم هم شبیه عنوان سوم هست. پس ملاحظه می فرمایید که نظرات در واقع در رابطه با این که کثرت سفر باعث میشه نماز انسان شکست بشه فرق میکنه. اینجا ایشون در الثالث دو تا مطلب رو فرمودن. اول گفتن کثیر السفر نباشه. خب کثیر السفر نباشه، خود کثیر السفر رو شامل دو چیز دونستن، بلکه شامل سه چیز دونستن. یکی اونی که در واقع شغلش سفر هست، یکی اونی که شغله فس سفر هست، و یکی هم کثیر السفر، یعنی ولو اینکه برای صله رحم میره، در واقع همون عنوان سوم رو کردن، ایشون انتخاب کردن. اینجا در واقع تحت عنوان به اصطلاح کثیر السفر از این عنوان یاد کردن. این هم عنوان سوم که بخوانیم میفرماید از ثالث بقیه توضیحات رو حالا من عرض خواهم کرد. ببینید عنوانی که ایشون بحث میکنن اینه، از ثالث ان لا یکون ممن یکسر و سفرو، این که نباشد از کسانی که زیاد از سفرش، یعنی کثیر السفر نباشد. عنوان رو کثیر السفر قرار دادن. اون وقت اگر ازشون بپرسیم که کثیر السفر کیست، دو مورد رو برای کثیر السفر فرمودن: کل مکاری و الملاح و الاجیر و البرید. یکی برای کثیر السفر مکاری رو مثال زدن. لمع خودش توضیح داده، ولی الان چون اینجا در این کتاب تحریره خلاصه شده، در لمع خود مکاری رو ترجمه کرده که چی هست. گفته که مکاری و هو من یکری دابته لغیره و یذهب معها. مکاری کسی است که چارپای خودش رو اجاره میده به دیگری و خودش هم با او میره. خب مثلا فرض کنید در زمان قدیم شتر بوده، فرض فرمایید الاغ بوده، استر بوده، این یه باری در واقع کرایه میکرده کسی این شترها رو و یک باری رو از یک شهری میبرده به یک شهر دیگری. منتها این شخص هم کنار دابه بوده. خب این در واقع مکاری میشه، کسی که کرایه میدهد در واقع چارپای خودش رو، که چاروادار میشه به اصطلاح. و حالا عنوانهایی هم که بعدم پیدا شده که مثلا حالا راننده هست، راننده ماشین هست، بعد خلبان هست. خب زمان قدیم نبوده، الان خب اینا هست که این در واقع جزو کسانی است که از همین راه رفتن پول در میاره. ملاح، کشتیبان، که خودشون ترجمه کرده و هوا صاحب و سفینه. اجیر، اجیر را ایشون معنا کرده الذی یؤجر نفسه للاسفار یا فل اسفار، کسی که برای سفر اجیر میشه. کسی میگه که مثلا شما برو فلان ماموریت و این کار رو انجام بده. مثلا ماموری یه شرکتی هست، شرکت این رو میفرسته برای تبلیغات تو شهرستان ها این اجیر هست برای یک شرکتی یا برای یک شخصی. منتها اجیر برای اینکه به سفر برود، یا اجیر است برای اینکه سفری برود و کاری انجام بدهد. درست شد؟ اینجا در واقع اون دوتای اول مصداق این میشه که شخص در واقع از راه رفتن پول در میاره، ولی این اجیر ظاهرا مصداق این میشه که راهی رو میره که کاری انجام بده. مثل اینکه میره تو این شهر، فرض بفرمایید که تبلیغات اون شرکت رو مثلا به مغازه ها بده، بعد میره شهر دیگه، بعد میره شهر دیگه، ولی تو خود همین راه رفتن درآمدی نداره. اگرچه درآمد او همین راه رفتن و کار کردنه، ولی به خاطر راه بهش پول نمیدن، به خاطر اون کاری که تو اون شهر انجام میده پول میدن. لذا اگر کسی تیول ارز داشته باشه، فرض بفرمایید ها، و دیگه کار ندارم با چه وسیله میره، مثلا سری بره، کند بره، تند بره، این بالاخره اون کاری که تو اون شهر انجام میده. خب این میتونه مصداق اون باشه که شغله و فسفر هست. ولی ایشون اینجا یک کاسه انبام میکنن، اینا دیگه دوتا نمیکنن. یک سر و سفر و یه مصداقش مکاری هست و ملا هست و اجیر هست و برید. برید یعنی پستچی. خب یعنی یک این پستچی هم باز میره یک شهرستان رو، خب زمان قدیم هم پیاده و با اسب و اینا میرفتن، میره که نامه ای رو برسونه، اینم شغله و فسفر میشه مثلا. خب حالا این موارد رو ایشون دیگه یک کاسه حساب کردن، گفتن که یه همچه عنوانی اگر کسی داشته باشه این کسی رو سفر است. دوباره آمدند یک ضابطه براش قرار دادن، گفتم و ضابطه. این کل مکاری یه مثالی بود، یعنی در واقع نمیخوام بگن کثیر السفر اینا هستن. ازشون میپرسیم کثیر السفر چیست، میگه مثل راننده مثلا. این تمام شد، این مثال ها، این ضابطه نیست. چنده اینو شما در نظر نگیر، هستن فکر کن که کل مکاری و ملاح و اجر و برید اصلا حرفی نزده ازش. ان لا یکون من یکسر السفر، کسی که کثیر السفر نباشد. حالا ازش میپرسیم کثیر السفر کیه؟ دو تا ضابطه به ما میده. و ضابطه یک ان یسافر از ثلاث سفرات، و ضابطه دومش رو سطر بعد میگه او یستق علیه الاسم. دو تا قاعده برای ما ذکر میکنه. ضابطه اول این استش که ان یسافر از ثلاث سفرات. این ضابطه رو نزنید به این مثال، نزنید به مکاری و ملاح و اجیر، بگید ضابطه این ملاح اینه، نه اصلا این ربطی به این نداره. اون یه مثالی بود، گفتش کثیر السفر مثل این آقا، مثل این شخص، مثل اون هیچ، اون اصلا فکر کنید نگفته، گفته که کثیر السفر، کثیر السفر ضابطش چیست، این ضابطش چیست، دیگه ربطی به بحث مکاری و ملاح و اینا نداره، اون یه مثال بود تمام شد. ضابطش اینه، یک اینکه مسافرت برود سه سفر به مسافت، مثل اینکه کسی گفتیم اگر سه بار شک کند می شود کثیر الشک، شخصی هم اگر سه تا مسافرت پشت سر هم رفت می شود چی؟ کثیر السفر. خب اونجا چطوری بود در کثیر الشک؟ گفته بود که در با سه تا شک کردن دیگه کثیر الشک می شه، اینجا هم با سه تا سفر رفتن دیگه کثیر السفر حساب میشه، یعنی کنده سفر سومو که رفت بهش میگن دیگه کثیر السفر. البته سه تا سفر که میره، خب بین سفرها هم فاصله زیادی نشه، بلا مثلا فرض کن بنده هم از اول عمرم تا حالا سه تا سفر رفتم، ولی خب بین هر کدومش مثلا یکی دو سال فاصله شده، نه اینو نمیخوایم بگیم ما، یعنی کسی که کنده این سفرها پشت سر هم باشه. خودش میگه ولا یقیم بین سفرتین منها عشرت ایام فی بلده، ده روز فاصله بین دو سفر نباشه، یعنی تو شهر خودش وقتی که برمیگرده یه دو سه روز میمونه یا یه هفته میمونه باز میره به مسافرت. خب حالا این شامل افرادی هم که برای صله رحم میرن یا هفتگی میرن مثلا برای مسافرت، این یا هفتگی میاد برای جمع کردن، شامل اینم میشه دیگه، چون یه هفته یه ده روز تو خونش نمیمونه که باز میاد برای سفر. این همونیه که ایشون میفرمایند، ولی فقهای ما امروزه روی این نظر ندارن، یا لااقل دی روی این نظر ندارن که همین صرف این که کسی کسرت سفر پیدا کرد نمازش شکست بشه تمام بشه. خب یا ده روز در خونش بمونه او فی غیرهی، یعنی یا ده روز در جای دیگه بمونه با نیت اقامت ده روزه، یعنی فرض بفرمایید که ده روز تو خونش بمونه و دیگه در تو خونش که بمونه نیت نمیخواد، تو خونش دیگه نیت نمیخواد، یه روزم بمونه نمازش تمامه، منتها ده روز که موند دیگه اون سفر قبلی هیچ میشه، اگه مثلا دو تا سفر رفته ده روز موند دیگه اون دو تا سفر هیچ میشه و از نو شروع میشه، ولی اگر نه نموند اون سفرها اضافه میشه قبلی ها به بعدی ها. یا اینکه در شهر دیگری مونده ولی خب مثلا رفته در مشهد الرضا علیه السلام ده روز مونده، اونم سفرشو قطع میکنه. این یه ضابطه، و ضابطه ان یسافر ثلاث سفرات او یصدق علیه الاسم، یا ضابطه دوم، این او رو بنویسید ضابطه دوم. ضابطه دوم این استش که اسم براش صدق کنه، اسم براش صدق کنه، یعنی اسم مکاری، اسم ملا، اسم پسچی، اینا براش صدق کنه. خب اون وقت اینها قضیهش دیگه اون وقت فرق میکنه با هم دیگه، حکمش فرق میکنه. فیتو این تمام شد، این دوتا ضابطه. فیتو مهین ازن فسالسه، پس تمام، یتم یتم یعنی تمام می شود، یتم یعنی تمام می کند، اتم یتم، یتم یعنی تمام می کند نماز را، یعنی کامل می خواند نماز را و روزش هم می گیره. هین ازن یعنی در هنگامی که کسی را سفر هست و سه تا سفر رفته، فس سالسه در سفر سوم. اینو بالاش یه خطی بکشید، این جمله فیتم و فیتم مهین ازن فسالسه، بنویسید مربوط به سلاس سفرات هست، یعنی مربوط به ضابطه اول هست، یعنی اون ضابطه اول اگر سه سفر رفت، سفر سوم دیگه نمازش تمامه، اون ضابطه اوله. ولی مربوط به ضابطه دوم که یستقه علیه الاسم، نه، اون ملاح یا کشتیبان به اصطلاح یا راننده یا برید پستچی که اسم برایش صدق میکنه، این شخص در واقع یا در سفر اول باید همون اولی که میره اصلا راننده است دیگه، همون دفعه اول که میره، حالا فرض کن 10 روز 15 روزم تو خونش بوده، ولی چون راننده است همون دفعه اولی که میره، یا دفعه دوم، حالا به فتوای مراجع فعلی دفعه دوم به اصطلاح، اونم یه اختلافی است که دفعه اول یا دفعه دوم، که اکثرا دفعه دوم رو در نظر میگیرن، ولی بالاخره این بحث سه بار نیست مال اون. این سه بار هم به خاطر نیستش که کسی رو سفر براش صدق کنه، ولی مراجع ما که مثلا لااقل دهشون کسی رو سفر اصلا قبول ندارن، اصلا این اصلا از خط خارج میشه. حالا 40 بارم بره برای سله رحم رفته و فاصله هم نده بین سفراش، این کسی رو سفر به این معنا اصلا قبول چیه؟ ممکنه نداشته باشه کسی، ولی خب بنابر نظر شریفی ایشون که قبول داره کثرت سفر رو، اون وقت چطوری کسی رو سفر انشام میشه؟ سه سفر برود، سفر سومش تمام است، یعنی دو سفر که رفت سفر سومش تمام است. ولی راجع به راننده و اینها، ظاهر نظر شریف ایشون این استش که نه، همون دفعه اول که میره، و دیگران نظرشون استش که در سفر دومش به اصطلاح. خب این راجع به این فیتم مهین ازم فسالسه، اینو بنویسید مربوط به ضابطه اول یا مربوط به ثلاثه سفرات. ولی در مورد ملاح یتم فل اولا یا ثانیه، این حاشیه ما بود در قسمت سالس. و مع صدق الاسم، این مع صدق الاسم مربوط باز به ضابطه به اصطلاح همون صدق الاسمیست که تو همین خط گفت مع صدق الاسم، یعنی اونجایی که به این گفتن این آقا راننده است، این آقا کشتیبانه، مثلا این آقا پستچی صدق اسم روش داشته باشه، یستمر مثل مکاری، این مربوط به این ضابط است. اونجایی که صدق اسم داشته باشه، تا کی این شخص کسی رو سفره؟ تا مادامی که این اسم روش هست، تا مادامی که این اسم روش هست، این در واقع کسی رو سفر است تا اسم رو ازش بردارن. خب پس این کسی رو سفر به معنای دوم، یعنی همین کشتیبان و اینها، راننده و اینا، وقتی از کثرت سفر در میاد که دیگه اون نام روش نباشه، مثلا راننده دیگه نباشه، مثلا بازنشسته شده دیگه نمیره برای کشتیبانی، یا دیگه بازنشسته شده دیگه کار پستچی مثلا انجام نمیده، این از این کسی رو سفر به معنای اول که به اصطلاح این بود که سه تا سفر بکنه، او چطوری از کثرت سفر در میاد؟ او با یکی از سه چیز، دقت بفرمایید. پس ما اگر از ما بپرسن کسی رو سفر کیست، میگیم کسی رو سفر رو ایشون دو چیز فرمودن، یکی شغله سفر و شغله فس سفر، اینو یکاسه همینجا حالا کسی رو سفر عنوان کردن و این مثالاش هم که هست، و یکی کسی که سه تا سفر بکنه، یعنی همین زیاد مسافرت بره. حالا از ما بپرسن که خب اینا قبول کردیم که یکی شغلش سفره، یکی هم به اصطلاح زیاد مسافرت میره، قرار شد نمازاشون اینا تمام بخونن، تا کی تمام بخونند؟ میگیم اون شخصی که اسم روش هست تا مادامی تمام بخونه که این اسم دیگه روش نباشه، دیگه مثلا اون اسم راننده یا پستچی روش نباشه. البته ممکنه یه راننده راننده هست یا یه پستچی مثلا، ولی الان برای صله رحم میره دیگه، اونجا هم اون اسم روش نیست، یه وقت هم هستش که اصلا بازنشسته میشه و اون اسم ازش میگیرن دیگه. خب این اسم الا ان یزول الاسم، این مال این. دوباره از ما میپرسن که خب اون کسی رو سفری که گفتش که ثلاث سفرات بره تا کسی رو سفر بشه، اون کی از کثرت سفر در میاد؟ میگیم اون به یکی از سه چیز، یا 10 روز در خانش باشه یا 10 روز در جای دیگری قصد 10 روز کنه یا 40 روز در جایی در حالت تردید بمانه. این 3 چیز باعث میشه که اون از کثیر السفر بودن چیه؟ در بیاد. خب لذا میفرماید که و مع صدق الاسم، اون جایی که این رابطه دومه، یستمر رو، یعنی استمرار پیدا میکند این عنوان کثیر السفر و نمازش رو تمام میخوانه، یستمر رو متمن، یعنی به اصطلاح اون شخص استمرار پیدا میکند در حالی که متم است، یعنی متم بودنش استمرار داره، یعنی نماز رو تمام میخوانه. متم اسم فاعل دیگه، الی ان یزول الاسم، تا اینکه اسم ازش برداشته بشه. او یقیم، این با زیرش خط بکشید، این او یقیم عشرت ایام، این مربوط به کثیر السفر به معنای دیگه است، یعنی اون کثیر السفر که گفت ثلاث سفرات، این اونو داره میگه. اون اولی مال همون مکاری و ملاح و اجیر و اینا بود، این دومی مال اون کسیش که هیچ عنوانی نداره، فقط زیاد میره این بر اون بر. او یقیمه، پس زیرش از او یقیمه بنویسید، این مربوط به کثیر السفر به معنای دیگر هست، یعنی دو تا معنا داشت دیگه. حالا یکشو معنای اول حساب کنید، یکشو معنای دوم. او یقیم عشرت ایام متوالیتن فی بلدهی مطلقا، یا اینکه 10 روز متوالی در شهر خودش بماند. مطلقا، مطلقا های لوما رو گفتیم که از قبل و بعدش به دست میاد، اینجا از بعدش حالا خواهیم فهمید که مطلقا چیه. او فی غیرهی معنیه، یا در غیر بلد خودش بماند با نیت، یعنی با نیت 10 روز. این معنیه نشون میده که در بلد خودش دیگه نیت 10 روز نمیخواد. همین که 10 روز در شهر خودش موند، عنوان کثیر السفر ازش زائل میشه. مثلا بنده هر هفته از شهر خودم راه میفتم میرم جمکنان، یا میرم مثلا پنجشنبه جمعه ها مسافرت. خب سومین سفر که رفتم نمازم تمام میشه. سفر چهارم، پنجم هر هفته میرم دیگه، اینا نمازم تمام میشه طبق این نظر. کی دیگه اون وقت من نمازم تو مسافرت شکست خواهد شد؟ اون موقعی که یه 10 روزی تو خونه خودم باشم. 10 روز همچین که جایی نرفتم، دوباره که رفتم سفر اول دیگه نماز من شکسته، سفر دوم شکسته با سفر سوم. البته تو همون سفر اول که گفتیم شکسته، سفر دوم، سفر سوم دیگه تمام میشه، بین این سفرها فاصله 10 روز باز نشه، پشت سر هم دیگه برم. این مال این. پس مطلقا یعنی چه با نیت چه بی نیت، یعنی وقتی که توی خونه خودش هست دیگه نیت بکنه که 10 روز میمونم یا نیت هم نکنه، ولی در جای دیگه حتما باید نیت بکنه، چون اگر نیت نکرده 10 روز بمونه، این 10 روز نماز انسان نه این که شکست هست. مثلا شما فرض فرمایید رفتید در مشهد، الان اونجا قصد ندارید 10 روز بمانید، نیت 10 روز نکردید. خب مثلا قصد دارید 1 هفته بمونید، فرض بفهمید، یا اصلا نیتی نکردید، متفتن نبودید، این نماز شما شکسته تا اینکه ولو 10 روزم بمونید، 11 روزم بمونید، 15 روزم بمونید، نماز شکسته. این که میفرماید 10 روز بمانه در جای دیگر، یعنی نماز رو تمام بخونه که 10 روزه در واقع با اتمام نماز باشه. خب اینم انسان را از کثیر السفر در میاره. او یمزی علیه 40 یوما مترددا فی الاقامه، یا 40 روز در تردید بمانه. این چرا عدد 40 روز رو گفت؟ البته این ضابطه سوم رو که برای خروج هست دیگران نفرمودن، ولی ایشون فرموده. این ضابطه سوم رو برای این گفتن که اونجا گفت 10 روز بمانه، 10 روز با نیت. این 40 روز هم به منزله اون 10 روزه. چطور؟ 40 روز بی نیت مثل 10 روز با نیت هست؟ که نه، ما جایی بنویسیم در مسافرت 10 روز با نیت مساویس با 40 روز بی نیت. یعنی چی 10 روز با نیت مساویس با 40 روز بی نیت؟ به این معنا که اگر شما برید در یک جایی و اونجا قصد 10 روز نکنید، قصد 10 روز نکنید، مثلا مردد باشید که بیایید یا نه، یا یه کاری داشته باشید که فکر میکنید زودتر از 10 روز انجام میشه، هی انجام نشه انجام نشه تا 30 روز پر بشه. بعد از 30 روز به شما میگن نماز رو چطوری بخوان؟ تمام بخوان. حتی اگر بخوای یه روزم بمونی باز تمام بخوان. خب پس اگر شما 40 روز با تردید برید از جایی بمونی، 40 روز، در این 40 روز 30 روز اولش نمازت شکسته، 10 روز دومش هست که نماز تو درسته، یعنی ملاک اون 10 روز دومه. پس این 40 روز چند روز به دست ما میاد؟ 10 روز به دست ما میاد. یعنی این 40 روز تو چند روزش نماز ما تمام خوندیم؟ تو 10 روزش. خب این 10 روز برای ما مهمه، لذا اگر شما 35 روز بمانی، 35 روز بمانی، این شما رو شما از کسی رو سفر بودن خارج نمی کنه. چرا؟ با اینکه تو 30 روز اولش حالا بگیم اون شکسته و حالت تردیده و اون هیچی، اون 30 روز رو بده کنار، بگیم این 5 روز درسته من تمام خوندم، بگیم نه تمام خوندم ملاک نیست، درسته تو 35 روز 5 روزش رو تمام خوندی، 31 روز 1 روزش رو تمام خوندی، ولی ملاک 5 تمام خوندن نیست، ملاک 10 روز ماندن است. تو منزلت هم که شما هستی تمام میخونی دیگه، مگه شما الان 3 روز تو منزل خودت باشی تمام نمیخونی؟ از یه مسافرتی آمدی 3 روز میخوای تو خونت بمونی، باز یه مسافرتی بری، تو خونت هم یه هفته میمونی تمام میخونی، ولی با این حال تو خونت تمام خوندن یه هفته موندن کسی رو سفر بودن تو رو به هم نمیزنه. ملاک ما 2 چیز است، هم تمام خوندن هم 10 روز ماندن، به اصطلاح 10 روز هم جز بشه. خب پس چه چیزی، من که زیاد میرفتم هر هفته جمع کلام میرفتم، چه چیزی سفر من رو به هم میزنه؟ دیگه من کسی رو سفر نیستم، اینکه 10 روز در منزل خودم بمانم، این دیگه نیت نمیخواد، چون شما نیت بکنی نکنی نمازت تمامه. یعنی پس هم تمام خواندن حاصل است، هم 10 روز ماندن حاصل است، لذا نیت نمیخواد. دوم اینکه 10 روز با نیت در جایی بمانی، 10 روز بمانی. خب اینجا هم باز 2 چیز رو ما داریم، هم 10 روز ماندی هم نیت کردی که نمازت تمام شد، ولی اگر یکیش نباشه خراب میشه. مثل این که من 10 روز بمانم ولی نیت نکنم، نه این فایده نداره. یا نیت بکنم ولی 10 روز نمانم، مثلا من رفتم مشهد قصد دارم 10 روز بمونم، نیتم کردم، نمازم هم تمام دارم میخونم، 3 روز که موندم به من زنگ زدن گفتن کاری پیش اومده بیا، خب این تا این 3 روز که نماز من تمام بود، اگرم حالا گفتن که فردا بیا تا فردا هم نماز من تمامه، پس این تمام بودن ملاک نیست، 10 روز ملاکه و تمام خوندن. خب تو منزل خودم هر دو حاصل شد، تمام خوندنش که همیشه بود، یه روزم میموندم تمام بود، 10 روز موندم، 10 روز منو از کسرت سفر انداخت. توی مسافرت رفتم قصد 10 روز کردم و 10 روزم بمانم، نه اینکه صرفا قصد 10 روز کنم، قصد 10 روز کردم و 10 روز هم ماندم، ولی اگر 9 روز بمانم نه این کسرت سفر منو خراب نمیکنه. 10 روز ماندم دیگه اون سفرهای قبلی رفت، دیگه از نو من باید کسی رو سفر بشم، این 10 روز موندنم منو از کسرت سفر چیکار میکنه؟ خارج میکنه. یا اینکه مردد 40 روز بمانم. 40 روز چرا گفت؟ چون در حالت تردید 30 روزش مفید فایده چیه؟ نیست. 30 روزش مفید فایده نیست و چون نماز شکسته دیگه. اون 10 روز بعدیش هست که من باید بمانم 40 رو پر کنم. این 40 رو که پر کردم، این 40 30 روزش به درد نمیخوره، چون در جاهای دیگه هم با تردید 30 روز شکست بود، اون هیچ، اونجا چون حالت شکست بودن هست، چون من باید هم تمامیت رو داشته باشم هم 10 رو، اون 30 روز رو بنداز کنار، این 10 روز آخر، اینم نباید 35 روز بمونم، باید 40 رو پر کنم، این 10 روز آخر به درد من میخوره، چون این 10 روز آخر دیگه نیتم نمیخواد، این 10 روز آخر 10 روز من میخواستم که هست، نماز تمام تو این 10 روز میخواستم که اونم هست. پس دقت فرمایید، ما یه 10 روزی میخواییم که توش نماز تمام باشه، تا تو اون وسطی هم که 10 روز میمونیم ها، اونجا باید حتما نیت بکنیم که نماز تمام باشه، صرف 10 روز موندن فایده نداره ها. دو چیز کنار هم باید باشه. خب این هم راجع به این مسئله. پس 3 چیز کسی رو سفر بودن رو به هم زد: 10 روز تو خونه بمان، 10 روز تو سفر بمان با قصد اقامت، یا 40 روز با حالت در تردید در سفر بمان. خب البته راجع به 40 روز اینطوری فرمود: او یمزی علیه 40 یوماً، 40 روز بگذرد که این متردد در اقامه باشه، یا نه حتی تعدیدم نداره، جازم به سفر باشه ولی مسافرت نکنه. مثلا شما رفتید مشهد، میگید که فردا میرم، 5 روز دیگه میرم، این جازم به سفر دیگه، نمیخواید 10 روز بمونه. ولی بعد از 5 روز یه مسئله براتون پیش آمد که ناچار شدید یه چند روز دیگه هم بمونید، بازم جازم به سفر دیگه. بعد از 5 روز اضافه که موندید دوباره یه مسئله پیش آمد، یه مهمانی مثلا از شهرستان آمد که کرج بمونه، مشهد بمونه، به شما گفت یه چند روزم با ما بمون، یه چند روزم اونجا موندید، شما باز جازمان به سفرید. بالاخره در حالی که میخواید برگردید، هی یه جورایی شد که نتونستید برگردید تا خلاصه 30 روز پر بشه و روز 31 تمام میشه. اینجا دیگه قصد سفر هم، قصد به اصطلاح تردید هم نمیخواد، مردد بودن هم نمیخواد، همون جازمان به سفر هم که باشید فرق نمیکنه. این هم تمام شد، البته من دون ان یسافر، یعنی مسافرت نکنه. خب اینجا یه سوال پیش میاد: من کسی رو سفرم. خب بله کسی رو سفرم، تا اینجاش که سوالی نبود. دقت فرمایید، این سوال مهمه، یه نتیجه میخوام بگیرم. من کسی رو سفر هستم و زیاد هر هفته رفتم مسافرت، حالا 10 روز تو خونم موندم، خب از کسی رو سفر بودم میفتم، این مشخص. خب کسی رو سفر نماز رو چطوری میخون؟ تمام دیگه. تو خونه من الان نماز من چیه؟ اونم تمامه. رفتم 10 روز در جای قصد کردم و موندم، باز نماز من چطوره؟ تمامه. کسی که قصد 10 روز کنه مسافرم باشه، نمازش تمامه. تازه من اگر قصدم نمی کردم چطور؟ دقت بفرمایید، من اگر قصد نمی کردم 10 روزو، بازم که نمازم تمام بود که، پس چه نیازی دارم که من 10 روز قصد کنم که نمازم تمام باشه؟ اینجا عرض کردیم صرف تمام بودن ملاک نیست، خود 10 روز ماندن هم چیه؟ ملاک. پس سوال: من کسی رو سفرم و نمازم تمام است، یک شهری که میرم 8 روزم بمونم نمازم تمامه، چه نیازی دارم که برای تمام بودن نمازم قصد نیت کنم، قصد 10 روز کنم؟ میگم برای تمام بودن نماز نیازی به این نداری، بلکه شما برای اینکه اون 10 روز رو درست کنی نیاز به 10 روز موندن داری. اینم راجع به این سوال دیگر. اینکه شما گفتید که 40 روز 30 روزش نماز شکسته، کمان که محشینم گفتن، یه نفر میره در یک جایی با تردید 30 روز میمونه، خب نمازش شکسته، با تردید 35 روز میمونه، 30 روزش شکسته، 5 روزش تمامه، 40 روز میمونه، 40 روزش هم تمامه، 30 روزش شکسته. اینجا اشکال پیش میاد، اینجا من کسی رو سفر نیستم، چرا؟ خب اگر رفتم یک جایی با تردید، یعنی حتی با جزم به سفر اصلا رفتم به جایی، یا تردید دارم که اینجا بمونم یا جازم به سفرم، اینجا من نمازم رو شکست میخونم یا تمام؟ تمام. کسی رو سفرم، فرض اینه که من 10 تا سفر پشت سر هم رفتم، 3 تا که هیچی، 10 تا 12 تا هم پر کرده، من پشت سر هم دارم میرم، توی یکی از سفرهام من قصد دارم که در یک شهری 10 روز بمونم، 6-7 روز بمونم و بیا، خب این 6-7 روز نماز من تمامه. من کسی رو سفر رو شما چرا داری میگی 40 روز بمون؟ 30 روزش به درد نمیخوره؟ چرا به درد نمیخوره؟ این 30 روزم من نمازم رو تمام میخونم. شما روز میخوای من 30 روز دارم، شما 10 روز میخوای من 30 روزشو دارم. شما به اصطلاح نماز تمام میخوای، منم نماز تمام دارم. پس دو تا مسئله رو اینجا باید توجه کنیم. من که 40 روز موندم، اینجا از توضیحات ما و توضیحات مؤشرین اولا اینطور به نظر میاد که این آقا 30 روزشو داره شکست میخونه. نه، این آقا که کسی رو سفره، همون 30 روز رو تمام میخونه، چون کسی رو سفره فرض اینه، هم اون 10 روز بعدی رو تمام میخونه. با این حال اگه شما اینطوری بگید خب 10 روز اولو که تمام خوند، همین 10 روز اینو از کسرت سفر در میاره. چرا؟ چون شما چی میخواستید؟ یه ده روز میخواستید که این 10 روز مونده دیگه. یه نماز تمام میخواستید که این آقا هم کسی رو سفر و نمازش تمامه دیگه. پس چرا 40 روز؟ این جواب این استش که ما 10 روزی رو میخواییم که نماز شخص در اون 10 روز در حالت عادی تمام باشه. درسته نماز این شخص الان تمامه، ولی در حالت عادی هم تمامه؟ نه، اون 10 روزی رو میخواییم که تو خونه خودش آدم میمونه تمامه، یا جای قصد 10 روز میکنه. خب این 10 روز از اون 10 روزهایی نیستش که نماز انسان رو تمام بکنه. 20 روزش هم به درد نمیخوره، 30 روزش هم به درد نمیخوره، 40 روزش به درد میخوره. پس اشتباه نشه. ما وقت شما بگید که یکی هم ما نماز تمام میخواستید، شما دیگه یه 10 روز میخواستید که هست، گفتیم نه، اون 10 روزی که ما میخواستیم از این 10 روزا نبود، 10 روز قصدی میخواستیم، قصدی که این قصد نداره که. دوباره شما میگید که یه نماز تمام میخواستید که اینم هست، ما میگیم این نماز تمام هم به درد ما نمیخوره، ما از اون نمازهای تمام میخواییم که به اصطلاح انسان مسافر نباشه، در حالی که این شخص مسافره و داره تمام میخونه. پس این تمام خوندنش هم به درد ما نمیخوره، 10 روزش هم به درد ما نمیخوره. پس دو تا نکته رو حتما دقت بفرمایید در فهم این عبارت. یکی این که محشین مینویسن که شهید ثانی فرمود 40 روز، به خصوص اونایی که میخوان درس بدن اینجا گیر میکنن، چون خونده به بنده گیر کردم به اصطلاح تو مطالعه، خیلی این درون در زدم، دقت بفرمایید. ببینید اشکال این استش که محشین گفتن که این 40 روز به خاطر این استش که 30 روزش که نماز شکسته. آدم اگه با تردید بمونه 30 روز نمازش شکسته دیگه، 10 روزش به درد این میخوره، به خاطر این گفتن. و اینجا اولین اشکالی که به ذهن میاد این استش که یه شاگردی سوال میکنه، استاد گیر میکنه، بله متردد 30 روز نمازش شکسته، ولی این شخص نه اینکه کسی رو سفره، تو 30 روز نمازش تمامه، پس چه نیازی داره به 40 روز دیگه؟ استاد گیر میکنه، میگه خب 30 روزش که پر شده، شما 10 روز میخواستیدیم، بنده خدا 30 روز مونده، شما نماز تمام میخواستید، خب اینم نمازش تمامه. در حالی که نه، ما اولا این 30 روزی که این مونده، این 30 روز به درد ما نمیخوره، اون 30 روز اقامه‌ای به درد ما میخوره، یا تو منزلش باشه که حالت اقامت داره، یا توی سفری باشه که اقامت داره، این 30 روز اقامه‌ای نیست. اون نماز تمامی هم که به درد ما میخوره، اون نماز تمامی است که آدم عادی تمام بخونه، ولی این شخص که تمام میخونه، این تمام خوندن هم به درد ما چیه؟ نمیخوره. پس بالاخره حالا به زبان ساده، البته همه جا این مشکلات پیش نمیاد، اگر استاد به زبان خیلی ساده توضیح بده بره، شاگرد هم همچه اشکالایی چیه؟ نمیکنه. بله، من یه وقت از یکی از بزرگان، استاد درس خارجمون بود، مسئول استفتای دفتر حضرت امام، یک سوالی کردم. اون سوال منم بعد از این بود که یه سفری رفته بودم به مثلا یه چند وقتی، یه 6 ماهی چیزی رفته بودم به در یک شهری، یک سال تو مناطق خوش آب و هوا بود اون شهر. بعد یه سوالی کردم، این سوال مشکلی بود، استاد تو فکر فرو رفت و بعد فرمود که تو رفتی مسافرت، به مخت هوا خورده، این سوالات به ذهنت آمده، ولی اگه اینجا میموندی از این سوالات نمی کردی. یعنی اگه بالاخره همین سر جای خودت بودی، این سوال به ذهنت نمیاد، رفتی یه خورده هوا خورده به کلت، از این سوالات به ذهنت زده. حالا یه نفری هوا خورده باشه به کلش، این سوال پیش به ذهنش بیاد، اینجا سوال میکنه، ولی اگه یه نفر حالت عادی این درس رو بهش بگی، راحته بگی که شهید فرموده که 3 چیز سفر رو به هم میزنه، یا 10 روز در منزل، یا 10 روز در سفر با قصد اقامت، یا 40 روز در سفر با تردید. اون 40 روزش با تردید، این 10 روزش با اقامت. دیگه بقیهشو نیازی نیست به توضیح دادن و اینا، ولی بنده کامل توضیح دادم چون برای خود من هم اشکال بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.